أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در درس پیش در ادامه مباحث تفسیری مفاهیم بنیادین در قرآن کریم عرض شد که خاطر به این روش تفسیری ما که شبکه مفاهیم رو بررسی میکنیم، و عرض شد که مفاهیم بنیادین قرآن کریم از مفاهیمی نشأت میگیرند که مربوط به اسمای حسنای الهی و برترین جلوهای اسمای ذات باری تعالی است. گفتیم یکی رحمانیت است و دیگری ربوبیت. گفتیم رحمانیت واسع ترین جلوه های اسمایی ذات اقدس حق متعال است، چون همه جلوه های اسمایی در این جلوه اسمی خدای متعال سمت مندمج است. بگفتیم وصف رحمت هم اوصاف فعلی خدا و هم اوصاف ذاتی خدا رو در بر میگیرد، اوقسع جلوه های اسمی است. بعد از این وصف، بعد از اسم رحمانیت، اشاره شایی به همین نقطه است که قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. بعد وصف ربوبیت گفتیم، وصف ربوبیت اشمل اوصاف فعلی ذات باری نظر گفتی این دو بند منبع اشتقاق سایر مفاهیم بنیادین است. اون وقت شروع کردیم از بس رحمت شروع کردیم و گفتیم رحمت در قرآن کریم پنج نوع رحمت است: رحمت ابتدایی و رحمت غایی و رحمت مکتوبه و رحمت اجابت و رحمت جزا. و این مفاهیم رو هم توضیح داریم و آیاتش هم بیان کردیم و روایات مفسر رو هم بحث کردیم. بعد گفتیم این مفاهیم بنیادین هر مفهومی مفاهیم اقماری دارن، یعنی مفاهیمی که به شکلی وابستی به اون مفهوم اصلی است. و گفتیم مفهوم رحمت مفاهیم اقماری دارد که اولین مفهوم از مفاهیم اقماری مفهوم رحمت مفهوم فعال بود که اطرح کردیم. آیات مربوط به این مفهوم را نمونه ای از آیات را بود در جلسه و در جلسه قبل بحث کردیم. از قبیل یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتکم من ربکم و شفاء لما فی الصدور و خودن رحمتن و خودن رحمتن للمؤمنین قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. در سوره یونس آیات 57 و 58. یا آیه 69 و 70 سوره نساء که میفرماید من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من الله و کفا بالله علیما. و آیات دیگری تعالی در جلسه پیش به آیات اشاره کردیم، تعقل به تعدادی از این آیات روایات را هم به عنوان نمونه اشاره می کنیم تا معلوم بشه که این مفهوم فضل که از مفاهیم بنیادین قرآن کریم است که نظام مفاهیمی قرآن کریم رو همین مفاهیم بنیادین شکل می دهند و اگر بخوایم این نظام مفاهیمی رو دریافت کنیم باید این مفاهیم بنیادین رو اونچنان که در قرآن کریم آمده و در روایات بهتر دریافت کنیم، بحث کنیم. در روایت از سند صحیح از امام صادق صلوات الله تعالی علیه که فرمود ان العبد اذا صلى ثم سجد سجده الشكر فتح الرب تبارك وتعالى الحجاب بين العبد والملائكه فيقول يا ملائكتي انظروا الى عبدي ادى قربتي يا در نسخه ادى فرضي واتم عهدي ثم سجد لي شكرا ثم سجد لي شكرا على ما انعمت به عليه ملائكتي ما ظله عندي قال فتقول الملائكه يا ربنا رحمتك ثم يقول الرب تبارك وتعالى ثم ما ظله فيقول الرب ما فتقول الملائكه يا ربنا جنتك فيقول الرب تعالى ثم ماذا فتقول الملائكة يا رب كفاية مهمة فيقول الرب تعالى ثم ماذا فلا يبقى شيء من الخير إلا قالته الملائكة فيقول الله تعالى يا ملائكتي ثم ماذا فتقول الملائكة يا ربنا لا علم لنا اونجایی برسید که ملائکه میگن دیگه نمیدونی فیقول الله تعالی لأشکرنه کما شکرنی و اقبل الیه بفضل بغریب و رحمت این اقبال بفضل خیلی میدان وسیعیست فضل علیه یک مفهوم رو ما اگر در قرآن کریم و به حسب تفسیری در روایت از این مفهوم عجیب و گسترده بود و آزنده مادن اگر این مفهوم رو باز کنیم حواله میبره ما باز میشه در گذشته گفتیم در ازای هر رحمتی خدای متعال فضلی دارد، این رحمت های پنجگانه‌ای که توصیف کردیم به هر رحمتی فضلی است، ولی این فضل ها متوالی و مترتب از لحظه برای هر فضلی فضلی است، برای هر فضلی فضلی ما ها به جنای تمام در عالم فضل الهی یک عالم گسترده زیبای شیرین و بی حد و انتهاست و رضاست که در اون آیه کریمه که این از آیات محوری قرآن کریم است یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما بعد يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا منيرا داعین الله به اذنهی و سراج المنیرا و بشر المؤمنین به ان لهم من الله فضلا کبیر، یعنی مبشریت رسول اکرم محورش این فضل کبیر الهی است، مبشر به این فضل است. ما وقتی میخوایم با مردم صحبت کنیم مفاهیم قرآنی و مفاهیم معارف اهل بیت سلام الله تعالی علیهم و رسول اکرم رو تبیین کنیم، باید این جنبه تبشیری رسول اکرم رو از یاد نبریم. داعی ان الله به اذنه و سراج المنیر بشر المؤمنین به ان لهم من الله فضلا کبیرا. این که رسول اکرم مبشر به این فضل کبیر است، این فضل کبیری که رسالت رسول اکرم بخش عظیمی از رسالت رسول اکرم. اصلا رسول اکرم دو رسالت دارد، یکی تبشیر، یکی انذار. این تبشیر و انذار، انذار به وسیله این حجت ها منذرن. ما در تعابیر اصولی من میگیم که حجیت منجز از حجت منجز است. این تنجیز یا میگیم معذر است. این تعذیر و تنجیز مربوط به بخش منذریت رسول است. اونجا که انذار میکند، انذارش تنجیز میدهد. انذار نباشه معذور هستیم. و به قول اون آیه کریمه سوره زهر المرسلات، فالمرسلات و عرفن فالعاصفات عصفا، تا اونجایی که میاد من فارقات فرقن و عذرن او نذرن. عذران و نذران در حقیقت که نذر با عذر همراه هم دیگه هست، که همون تمیز و تعذیره. ما معتقدیم همین اصول خودمون رو میتونیم از قرآن جور بگیریم، خیلی جدایی از قرآن کریم نیست. عذران و نذر، این بخش منذریت رسول اکرم، بخش همین حجت، همین فقه ما در حقیقت مربوط به بخش منذریت رسول اکرم. یه بخش عظیمی از معارف اسلامی و معارف قرآنی ما مربوط به بخش تبشیری رسول خدا است. رسول اکرم مبشره. این بخش عظیم معارف قرآنی مربوط به بشارت رسول اکرم، یا ایها الرسول انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. خب این مبشر است و نذیر، که ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، غالبا مبشر قبل از نذیر آمده. این بخش تبشیری رسول اکرم در کجا جلوه میکنه؟ به نظر میرسد اصلا میدان واسع فضل الهی همون میدانی است که مربوط به این بخش تبشیری است. لذا میفرماید در همین آیات، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الله باذنه و سراجا منیرا. بعد بشر المؤمنین، این مربوط به تبشیر، بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا. ارسلات النبی شما این مربوط به بخش تبشیری رسالت خداست، رسالت رسول خدا. بلا تقعید کافرین و منافقین و دقداهم متوکل الله و کفا بالله وکیل. خب این حوزه تبشیر همین حوزه رحمت و بعد حوزه فضل است، که حوزه لایتناهایی است، که در همین روایت ادامه این روایت فرماید که فیقول الله تعالی لأشکرنه کما شکرنی و اقبل الیه بفضلی و اریه و اریه وجهی. مثلا اریه هم بشه خودش، اما اینجا با اریه مناسب تر است، و اریه وجه. اصلا این ارائه وجه که خدای متعال می فرماید که اریه وجهی، در مجموعه آیات کریمی قرآنی هم مطلوباتی به قرآن کریم برای اهل ایمان قائل شده، برترین این مطلوبه ها اون مطلوبه ارائه وجه است. یعنی هیچ پاداشی، هیچ مطلوبه، هیچ اجری بالاتر از این اجر ارائه وجه و رب نیست. ان الابرار لفی نعیم على الارائک ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من دحيق مختوم. این که می فرماید تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ظاهرت این نظرة النعيم، نظرة النعيم نشأت گرفته از همون نظر الى وجه الله است. می فرماید على الارائک ينظرون بعد تعرف فی وجوههم نظره، چون این در آیه دیگر هم دارد که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. این وقت بین نظرت وجه، نظارت وجه با این نظر به وجه الله یه رابطه بنیادی نیست در قرآن کریم. اون نظرت وجه نتیجه اون نظر الاوجه خدای متعال است. اون لذتی که فوق کل لذتن هست، و اگر اون لذت رو اهل بهشت دریافت کنن از هر لذت دیگری شاید غافل بشن، یعنی هیچ لذت دیگری که برای اونها لذت نخواهد داشت، همین لذت نظر به وجه الله. خب هرها این از مصادیق اون فضل لایتنا ها و اقبل اولیه به فضلی و اولیه بشی هست. میخوام بگیم که این مفهوم فضل یه مفهوم خیلی اساسی است. این تلخم پیش نرد کردنی مفهومی است از مفاهیم عادی و همینطوری یه مفهوم دست چندومی است. نه، این از همون مفاهیم بنیادی نیست که شناخت نظام مفاهیم قرآن کریم به شناخت این مفهوم ارتباط. یه روایت دیگه هم میخوانیم، البته روایات مربوط به فضل فراوان، آیاتش هم زیاده، هم اینا نمونه میاریم تا معلوم بشود جایگاه این مفهوم در نظام مفاهیم قرآن کریم. سلام به سند صحیح از امام صادق روایت هست که فرمود قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث این حدیث رو شاید همه شنیده باشید، منتها اون ذیلش رو کمتر نقل کردن. موضع اشاره ما ذیل این حدیثه که می فرماید اما علمتم انی اباهی بكم الامم یوم القیامت حتی بالسقط. روز قیامت مباهات می کنم، این مباهات رسول اکرم به امتش خیلی جای بحث داره. پس اون در اینجا نیست، الا باید معلوم بشه که این مباهات صرفا بسنی مباهات به عدد و کسرت عددی نیست. انی قبایی بکم الامم یوم القیامت حتی به صرف یظل محبنت ان علی باب الجنه فیقول الله عز و جل ادخل فیقول لا ادخل حتی ادخل علوای قبلی. این طفلی که جنینی که سیخ شده، این جنین سیخ شده این هم حرمت داره بیشه بلا که خدا میخواد برو بهش داخل بشه. میگه نه همینه در میسته یه تا پدر و مادرم قبل از من به بهش نروند من بهش نمیرم. این حوزه اختیاری است که خدای متعال برای یه نقطه‌ای که می‌خواستم بگم اصلاً که اینجا تأمل جا خیلی تأمل برانگیز که خدای متعال یه حوزه اختیاری به مؤمن در روز قیامت میدهد که خیلی این حوزه اختیار حوزه گسترده است. سلطنت میکند مؤمن روز قیامت، جهنمی رو بهشتی میتونه بکنه روز قیامت مؤمن طبق روایات. اونها نه تنها این اختیار و قدرت از آنه، حالا مؤمنینی است که حالا به مراحل تکلیف و بلوغ اینها رسیدن، به اطفال مؤمنین هم این اختیارات داده شده، از اون پایین‌تر حتی به سقط، یعنی جنین سقط شده، این اختیار و قدرت داده شده که اونجا بیسته بگه لا ادخل الجنه حتی ادخل الله. این اختیار اینو یعنی مرتبه از مراتب سلطنت الهی است که نصیب مؤمنین در روز قیامت میشه. فیقول الله تبارک و تعالی لملک من الملائکه ایتنی به ابوین فیأمر بهما الى الجنه فیقول هذا بفضل رحمتی لک، که ما گفتیم فضل از مفاهیم تابع رحمت است و از مفاهیم اعماری رحمته. این روایت به خوبی این مطلب رو روشن میکنه. هذا بفضل رحمتی لک، اون رحمتی که من نسبت به تو روا داشتم که به تو وجود هستی بخشیدم، برای هستی به این اندازه و اندازه جنین سقط شده، این جنین سقط شده این که مشمول رحمت الهی است، فضل رحمتی داره. این فضل رحمتی خدای متعال به سایر جنین ها عنایت میکند، خب اینا متولد میشن میان توی این عالم، این همه فضل رحمت الهی است، فرصت های رشد بهشون داده میشه، از نعمت های الهی توی این عالم برخوردار میشه. این فضل رحمت کسانی که این عالم متولد میشن میان، بعد یه فضل رحمتی خدای متعال برای اون جنین هم در نظر گرفته است، اون جنینی که به اقتضای رحمت الهی بهش وجود داده شد در حد جنینی، او فضل رحمت هم اصلا می شود. حالا فضل رحمتی در که دوباره سندش هم صحیح هست، این به فضل رحمت من برای توست که پدر و مادر تو رو به سبب درخواست تو بهشتی می کنم. از روایت استفاده میشه که سبب بهشتی شدن این پدر و مادر این درخواست است، این جنین سقط شده، این جنین سقط شده درخواست می کنه. حالا البته روی بحث داره که لابد از موانعی که مانع دخول اونها در بهشت بشه، ولی اینا مبرا هستن، مقتضیاتی دارن، حالا نمیخوایم بحث در مقتضیات و موانع کنیم. خب تا اینجا معلوم شد که فضل رحمت از مفاهیم بنیادینه و معلوم هم شد که این فضل از مفاهیم اعماری رحمت و لذا به تبع انواع رحمت فضل هم متنوع میشه. ابتدا ما فضل رحمت ابتدایی رو بحث میکنیم. در گذشته مفهوم رحمت ابتدایی رو باز کردیم، توضیح دادیم، بحث کردیم که خدای متعال رحمتی دارد که این رحمت ما ازش به رحمت ابتدایی تعبیر کردیم، یعنی رحمتی که خدای متعال ابتداعا این رحمت رو بر هر موجودی که استعداد پذیرش وجود داشته باشد خدای متعال این رحمت رو می گستراند در هر مرتبه از مراتب وجود. یعنی این که ما میگیم خدای متعال رحمتش رو نصیب هر موجودی که استعداد هستی پذیری، استعداد پذیرش این هستی رو دارد، خدای متعال رحمتش رو می گستراند، خانه‌ها این استعدادها خانه‌ها رده‌بندی میشه. این رده‌بندی و این مراتب استعداد نه در نتیجه محدودیت رحمت است، بلکه در نتیجه سعی این بنده، چون این رحمت رحمت واسعی است که همه چیز رو شامل میشه، حتی اون چیزی که در مرتبه بعد از چیز دیگر میتونه مولود بشه به اون هم میرسه. یه ترتب ذاتی داریم، یعنی یه چیزی اگر بخواد پیدا بشه باید چیز دیگه قبلش پیدا بشه. حالا قبل نمیخوام این حتما قبل زنانی بلو، قبل رتبی بشه. این ترتب طبیعی که بین استعداد ها موجوده، این که رحمت الهی شامل این اشیاء میشه و شامل این اشیاء به مراتبه ها میشه، یعنی یک چیزی در یه مرتبه متأخر چیز دیگه در مرتبه متقدم. این که خدای متعال رحمتش شامل اشیاء به مراتبه ها میشه و اینکه یه چیزی در یه مرتبه خدا موجود میکند و وجود به او میبخشد، چیز دیگری رو در مرتبه پایینتر، چیز سوم در مرتبه خدا پایینتر، حالا این مرتبه پایینتر رو پایینتر، استعداد پایینتر، گنجایش پایینتر، ظرفیت پایینتر. اینکه این ظرفیت پایینتر به او داده میشه، این معنیش این نیست که خدای متعال رحمتش محدود بوده لذا به این ظرفیت کمتر داده، این نیست، بلکه چون سعی رحمت الهی اقتضا می کرده از همه چیز بر اندازه که ظرفیت دارند این ظرفیتشون از رحمت الهی لبریز بشه، لذا اون چیزهایی که مترتبا هم می توانستند دریافت کننده رحمت الهی بشن، با همون ترتبشون خدا متعال به اونها رحمت وجود رو افاضه کرد. و لذا این رحمت وجود الهی خانخان رحمتی است که وقتی سرریز میکند و شامل موجودات میشه، مراتب مختلفی موجودات رو در بر میگیره. این رحمت ابتدایی بود، رحمتی است که بدون درخواست خدای متعال این رحمتش رو بر موجودات افاضه میکنه، درخواست نمیکنه، ابتدایی است این رحمت. ابتدأتنی در بعضی از نصوص روایات و از این ابتدأتنی به رحمتک یا ابتدأتنی به نعمتک، ابتدأتنی من درخواست نگردم، بدون اینکه من درخواست کنم تو این رحمت رو بر من افاضه کردی. و مقتضای جود غیر متناهی و کرم نامحدود الهی این است که چیزی که میتواند رحمت خدا را بپذیرد به مقتضای جود او کرمش رحمتش را بر او افاضه کنه، بدون سؤال، بدون درخواست. اما بعد وقتی این رحمت افاضه شد، موجود به دنیا آمد، به تغییر ما موجود متولد شد و وجود رو دریافت، بعد از دریافت وجود رخ نیاز، اینجا نیاز به وجود به اختزای ظرفیت وجود، این وجود نیازمند میشه، نیازمند تداوم میشه، نیازمند تکامل میشه. این مرحله مرحله سؤال، یعنی مرحله ایست که در عالم وجود سؤال پیدا میشه. سؤال در قرآن کریم دو نوع و این دو نوع سؤال رو بعضی ها که اشتباه میکنن دچار خلط مفهوم میشن. هم در قرآن کریم این سؤال به دو معنی است، هم در بسان روایات سؤال به دو معنی است. یک معنی سؤال این پرسش، من از شما سؤال کنم، شما از من سؤال کنیم، مطلبی رو نمیدانیم از دیگری سؤال کنیم، سؤال مربوط به چی؟ سؤال مربوط به تحصیل علم، سؤال معنی استفهام، یک معنی از معنی سؤال. یک معنی از معنی سؤال طلب است، یعنی ولو این طلب یعنی نیاز است، نیازی که همراهان طلب تکوینی است، ولو به زبان آورده نشد، گاهی به زبان آورده میشه، مثل این سؤال، این سؤال مثلا برای کسی که دیدایی که تکدی میکنه سؤال میکنه، این سؤال معنی طلبه، معنی درخواسته و این درخواست همیشه بر مبنای نیازه. در اشتباهاتی که در فقه اهل سنت و تفکر اهل سنت وجود داره مربوط به همین واژه است. در روایاتشون که در روایات ما هم آمده که نهى رسول الله عن السؤال، اینا این معنی رو حالا داستانی داره، اگه با هم پرس کنم داستان داره این مثل که چرا در فقه اهل سنت و در تفکر و فرهنگ اهل سنت سؤال، این پرسیدن، سؤال کردن یعنی استفهام مضمون شده. خلیفه دوم گاهی کسانی که سوال میکردن تعذیر میکرده، جلوشن فقط همین بوده که چی؟ جلو سوال میکنه، وقتی که سوال میکنه، این سوال که ممنوع است، این اون سوال نیست که نها رسول الله عنه سوال بوده خلط مفهومی شده. اون سوالی که نها رسول الله عنه سوال، سوال معنیه بیدایی کرده، یه سوال هم درخواست کرده. روایت زیادی داریم که مؤمن نباید خودشو ذلیل کنه، تا اونجایی که میتونه نیازش رو خودش برآورده، احتیاجی داره خودش احتیاج خودش رو برآورده کنه. این که احتیاج خودش رو به دیگری عرضه کنن ذل است، از سوال و ذل ولو عیلت تری سوال کردن. این سوالی که از سوال دو، یعنی عرضه نیاز، منظور عرضه نیاز، چون عرضه نیاز، عرضه احتیاج، کسی به دیگر احتیاج پیدا کنه، خود این احتیاج رو اظهار کنه، یه مذلت است. دو در برواد این که اگر میخواید اظهار احتیاج رو بکنید، اظهار احتیاج رو به هر کس نکن. و در برواد دارید که می‌فرماید در زمان رسول اکرم، وقتی رسول اکرم این رو فرمود، کان احد المؤمنین وضعیت اینجوری شد که اگر روی مرکبش سوار بود و این چوب دستیش از دستش می‌افتاد روی زمین، به دیگری نمی‌گفت این چوب دستی من بده، خودش از روی مرکب می‌آمد پایین، اون چوب دستی خودش رو برمی‌داشت می‌افتاد. یعنی این معلومه که اون سوالی که رسول اکرم فرهنگ سازی کرد، نهی از اون و امتناع از اون رو، چه سوالی است؟ سوال معنی طلب و عرضه نیازه، نه سوال معنی استفهام. در مقابل سوال معنی استفهام مأمور بهی است، امر شده، لا یسع الناس. در روایت داریم اصول کافی بابی است اون مربوطه به لا یسع الناس حتی یسألو، مردم سوال کنن. سوال معنی استفهام، معنی طلب العلم واجب است در بسیاری از موارد، و راجح و مطلوب و مستحب است در بسیاری دیگر از موارد. اون سوالی که مرجو هست مورد نهی قرار گرفته، سوال معنی درخواست و عرضه نیاز. حالا این رو که ما متعرض شدیم به این مناسبت که موجودات وقتی مشمول رحمت الهی شدن و پا به عالم وجود گذاشتن، به ذات اینجا بعد از اینکه پا به عالم وجود گذاشتن، اینجا زبان نیازشان باز میشه، رخصائل میشه. آیه کریمه میفرماید قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلك رب العالمین و جعل فيها رواسی من فرشها و بارک فيها و قدر فيها اقواتها في اربعة ایام سواء للسائلین. سائلینی که اینجا مطرح است، ظاهرش این است که اهم از ذوی العقول و غیر ذوی العقول است، چون هنوز این مرحله‌ای در این آیات به اون متعرض شده مرحله ایست که درش اشاره به پیدایش یک موجود ذات عقل یا ذو عقل نشد. این سواءً للسائلین یعنی سواءً لکسانی که با وجودشون عرضه نیاز به خدای اوتار وقتی موجود شدن، اینجا بعد چیست؟ زبان سوال پیش. این سوال پاسخ دارد، این پاسخ این سوال به مراتب فرض می کشند، اون رحمت، بعد سوال پیش میاد، اینجا نوبت رحمت میاد، نوبت فضل رحمت میاد که آنها عرض خواهیم کرد که وقتی فضل رحمت چه عبار دیده. یا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. یسألو من فی السماوات بعد کل یوم هو فی شک، چون این نیاز متجدد است و لذا پاسخ از اون سوی پاسخ متجددی است و لذا کل یوم هو فی شک. دنبلم این رحمت و فضل رحمت همچنان متجدده. ببینید جهان بینی اسلامی، جهان بینی قرآنی، جهان بینی است، جهان رو جهانی پر از تعامل، پر از حرکت و جوشش و تپش و جنبش و سؤال و نیاز و پاسخ و یک جهان جامد و ساکن و ساکت و بیرمق و بیروح نیست. واقعا این جهانی که اهل کفر و الحاد و مادی گرایان و ملحدین در اون جهان زندگی می کنن واقعا همان است که خدای متعال فرمود و من اعراض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، یعنی معیشه ضنک این جهان رو جهان تعمیر دیدن نصیب کسانی است که ایمان به خدا ندارن. سلام للسائلین، این سوال سوالی است که تفرع بچی برون رحمت ابتدایی، خیلی رحمت ابتدایی سرازیه شد به بندگان و این رحمت رو دریافت کردن، اینجاست که زبان سوال به وجود میاد. و عرض کردیم چون این رحمت، خوب دقت کنید، چون این رحمت رحمت واسعه است، به وجوداتی که قابلیت اونها قابلیت مشروط هست هم این رحمت سرازیه. این قابلیت مشروط، گاهی قابلیت مشروط به یک شرط، گاهی به دو شرط، گاهی به سه شرط، هرچی این شروط، شروط قابلیت افزوده بشه مرتبه چی میشه؟ مرتبه پایین تر میشه، یعنی قیود قابلیت و استعداد پایین تر. اون وقتی وجودی که خدا تنازیر میکند این وجود مشروط و مقید میشه، این قید و مقید و شرط، قید و شرط ناچی از ناهی فائل نیست، قید شرط رحمتی که از خدا سرازیر میشه رحمتش مطلقه، منتها این که میخواد دریافت کنه دریافتش دریافت، یعنی استعداد دریافت او استعداد مشروطی است. از همین استعدادهای مشروط تفاوت به وجود به تو عالم خلق، این تفاوت، تفاوت و تلون ما چندگونگی به وجود داره، این چندگونگی یک چندگونگی عرضی است بعد از و یک چندگونگی طولی است. هر چندگونگی های طولی چندگونگی های عرضی هم به وجود است. چندگونگی طولی یعنی یکی متوقف بر دیگری است، او بر دیگری متوقفه، او هم همچون متوقف بر دیگری است. این مراتب، مراتب طولی اشیاء، اونجا که مرتبه ناشی از توقف است، اینجا ارسال سلطشو ترتب طولی وجود. یک نوع تلون و تعدد و تکسر دیگری هم در عالم خلق وجود دارد. اون تکثر اینه که حالا به حال یه موجودی در یه مرتبه مشروطه، گاهی دو موجود در عرض هم مشروطه به شرط واحدی میشه، یعنی چیزی که ما ارش در زبان طلبگیمون در اصطلاحات حوزویمون از اون به معلولین لعلت ثالثه تعبیر میکنیم، یعنی همون گونه که یک علت میتواند معلولی رو به وجود بیاورد، گاهی مراتب علت و معلول که تنزل پیدا میکنه از یک علت میشه چند تا معلول موجود بشه. این معلول های متنوع و متکثر تکثرشون عرضی در عرض هم هست، اگرچه نسبت به علت طولی هست اما نسبت به دیگر عرضیه. و لذا دو جور تکثر در عالم به وجود میاد، تکثر عرضی، تکثر طولی. به تبع این دو نوع تکثر اون فضل رحمت متفاوت میشه. یعنی چون سؤال و نیاز متنوع میشه، چون تکثر تکثر توریست، سؤال های متنوعی به حسب تنوع مرتبه و اختلاف مرتبه بوده. اونجا که تکثر عرضی سؤال ها به تناسب ظرفیتی که هر موجودی در جایگاه خود نسبت به وجود دیگر دارد دیده شد، یه نیازی دارد و یه نیاز دیگه، و لذا سؤال ها متفاوت میشه. این که آیه فرماید که الحمدلله فاطر السماوات و الارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنى و ثلاث و رباع یزید و فی الخلق ما یشاء. نشون دهنده این است که این جریان ادامه دارد، این جریان افاضه، چون هر موجودی تو هر مرتبه که هست وقتی وجود شد با وجود او قابلیت وجودی داره چیز دیگر پیدا میشه، او که با وجود شد قابلیت وجودی داره، موجود سالسی، همینطور این قابلیت ها متولد میشن از تو عالم خلق، لذا یزید به این خلق سماع بنینا بعید و اینا و موسعون. این یک مطلبه. بعد این تنوع سوال ها، این تنوع سوال ها تنوع رحمت و فضل رحمت رو هم بدون بارده که آیه می فرموید و آتاکم من کل ما سألتموه و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. این اشاره این است که نعمت متنوع و متکثر است، عدم احصا، این که نعمت ها قابل احصا نیستن معلوم میشه که احصا در اونها تعقل دارند، یعنی این که میگه لا تحصوها پس معلوم میشه تعدد دارن، تکثر دارن که لا تحصوها، ولی اگه تکثر نبود که بحث از عدم احصا نبود. به اصطلاح این عدم احصا متوقف بر این است که ذاتاً عدد و کثرتی وجود داره، این کثرتی که هست میاد قد کثرت، کثرتی است قابل احسان است، ولی کثرتی نباشه لا تحصوها پیش نمیاد. این لا تحصوها اشاره به کثرت این نعمت، کثرت یعنی تنوع، یعنی تعدد. پس و این تعدد و تنوع، تعدد و تنوعی است که مرز ندارد نعمتهایی که خدای متعال و آتاکم من کل ما سألتموه، هرچه مقتضای نیاز است. سیستم آفرینش این مطلب رو دقت کنید، این بحث، این مسئله که میخوایم بگیم اگرچه مربوط به جهان بینی اسلامی است، اما تو اقتصاد اثر داره، توی مباحث حتی بینش سیاسی اثر داره، تو خیلی از مباحث علوم انسانی این مطلب، علوم انسانی اسلام، این مطلب اثر داره که عرض می کنند. و اون این که بر مبنای این آیه و بر مبنای جهان بینی الهی اسلامی که این آیه اون رو تبیین می کند، هر نیازی که برای بشر هر رو متجدد شود پاسخش نظام طبیعت وجود داره، برای متجدد میشه. یعنی ما با این بینش، با این طرز تفکر مخالفیم که کسی به جهان خلقت با این نگاه بنگرد که جهان خلقت جهان نیست که محدودیت پاسخگویی به نیاز در او وجود داره، که ممکن انسان نیازی داشته باشه پاسخش به جهان طبیعت نباشه. هر جان نیازی هست پاسخ برای اون نیاز داده نمی شود، مقصر فعل انسانی است، نه مقصر نظام آفرینش. هر جا کمبود هست، کمبود علل کمبود یا علل کمبودی که به اینجا بگشد که نیازی تأمین نشود، این علتش رفتار انسان است نه نظام آفرینش. آتاکم من کل ما سألتم، هر سؤالی پاسخش در جهان خلقت در نظام آفرینش نهفته. نظام اگر دچار مشکل میشیم در هر جا، در هر عرصه از عرصه های زندگی، هر جا مشکلی پیش بیاد، این عکس العمل رفتار ماست. این مشکل برخاستی از نظام هستی نیست. نظام هستی نظام مشکل آفرین نیست. نظامی نیست که توش سؤالی نیازی پاسخ داده نشده باشه. این قانون بر مبنای نظام فضل رحمت الهی است که انشاءالله حالا در بحث آینده با توجه به چهار سوتی گفتیم، این تکثر که در جهان خلقت هست، این تکثر ناشی از این افاضی رحمت، این تکثر گاهی طولی است گاهی عرضی، بر مبنای این تکثر طولی و عرضی فضل الهی هم تو نظام پیدا میکنه. یک نظام فضل طولی، یک نظام فضل عرضی. حالا انشاءالله ادامه بحث رو هفته آینده پی خواهیم گرفت. صلی الله علی محمد و آل محمد.